ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. درود میفرستیم بهتون در بامداد دوم اسفند 1396 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو برای این بخش هم خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسدی همراه میشیم به مشروع خبرها.
متشکرم. رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی کوکیلو بوی رحمت اعلام کرده 45 پیکر از سرنشینان هواپیمای تهران یا سوج پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال پورانفرد گفته برخی از این پیکرها قابل شناسایی نیستند. به گفته آقای پورانفرد، این پیکرها روز چهارشنبه برای تشخیص هویت و طی کردن مراحل قانونی به پزشکی قانونی یا سوج منتقل می شوند. پیشتر نماینده دنا در مجلس شورای اسلامی گفته بود 15 پیکر بدون انجام آزمایش های دی ان ای قابل شناسایی هستند، اما هنوز امکان انتقال آنها به پایین کوه وجود ندارد. محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان گفته است ممکن است عملیات انتقال پیکرها تا جمعه ادامه پیدا کند. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از این دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، از کشته شدن 3 مامور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌های شب گذشته خبر داده است. به گفته او 3 تن از ماموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمند زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شده است. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتر خود نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب کردند. فرماندار سرپل زهاب میگوید قرار نیست همه خانوارها در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه کانکس دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری اینا، اکبر سنجابی گفته نیمی از مردم زلزله زده که در چادر زندگی میکنند نیاز به پول داشتند و از دریافت کانکس صرف نظر کرده و به جای آن 5 میلیون تومان پول دریافت کردند. با این حال شهاب نادری، نماینده پاوه در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته قرار بوده به برخی افراد به جای کانکس مبلغ 5 میلیون تومان پول پرداخت شود، اما این مبلغ با کانکس به آنها داده نشده است. به گفته او از 12,000 خانوار زلزله زده در یک منطقه دست کم 500 خانوار از کانکس بهره مند شدند. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 که بیش از 7 سال است همراه با همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، روز سه‌شنبه در 93 سالگی در تهران درگذشت. خبرها حاکی زهرا رهنورد ساعتی پس از حضور در کنار پیکر مادرش به حصر بازگردانده شده است. سازمان عفو بین‌الملل از برگزاری تظاهراتی در روز چهارشنبه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن خبر داد. این تظاهرات از سوی کمپین آزادی نازنین زاغری در آستانه سفر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به بریتانیا برگزار می‌شود. به گزارش عفو بین‌الملل قرار است همسر نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف، هم در این تجمع حضور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموع بارندگی در ایران از ابتدای سال آبی جاری ابتدای مه ماه تا عصر سیوم بهمن ماه 63.8 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته بیش از 55% کاهش داشته است. همچنین میزان بارش امسال در مقایسه با متوسط آمار بلند مدت 49 ساله هم حاکی از 54% کاهش است. در این مدت پربارشترین نقطه کشور محمود آباد حراز با 838 میلیمتر بارش و کم بارشترین نقطه کشور ایستگاه بارانسنجی امور آب سیستان با ثبت 0 میلیمتر بارش بوده است. و رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفته است در 6 ماه نخست امسال 16,000 مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است.
ممنون. آزاده یسدی همکارم بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. درگیری شدید میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی چندین کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت.
تعداد ماموران امنیتی، لباس شخصی و گارد ویژه نزدیک 2-3 هزار نفر بودن. همه رو قلقم کردن، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردن.
ارتش سوریه وارد شهر افرین در شمال این کشور شد و همزمان بمباران شدید حومه دمشق توسط نیروهای دولتی ادامه دارد. لاشه هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان سرانجام در ارتفاعات دنا پیدا شد.
های سلطانی کجا هستن از موقع دقیقش؟
نوک قله دنا
به طرف 300
دامنه شمالی وسط برف شدیداً سربلندی و مرگ‌آور.
ایران هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکیش را قویاً رد کرد. هشدار دبیرکل سازمان ملل نسبت به اوضاع خاورمیانه و بروز جنگ شدید در این منطقه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. گزارش‌ها حاکی است که منطقه قوطه در حومه دمشق در روزهای گذشته شاهد شدیدترین حملات نیروهای دولتی سوریه بوده که تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته و واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه ماست برای بررسی بیشتر این اخبار. ایلیا سلام بر تو. با همین حومه دمشق شروع کنیم. چرا حملات نیروهای دولتی به این منطقه شدید شده؟
روز سلام تو همیشه جنگه رادیو فردا. به نظر میرسه که نیروهای دولتی سوریه قصد دارن این منطقه رو به هر قیمتی شده از مخالفان بازپس بگیرن. مناطقی در حومه دمشق که همچنان در تصرف در کنترل مخالفان قرار داره از چند سال پیش و از حدود 4 سال پیش در محاصره نیروهای دولتی است. البته این مناطق تقریبا اما هر جنگاهی به اونا میرسید کمکی از جاهای مختلف. رضا دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته یعنی در روز گذشته دست کم 160 در حملاتی که شاهد بود منطقه قوطه در حومه شرق دمشق کشته شدن و در 48 ساعت گذشته یعنی از شامگاه یک شنبه تا الان شمار کشته شدگان به 250 تن رسیده. اکثر اونا هم غیر نظامی هستن. اکثر این کشته شدگان خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته نیروهای حکومت بخش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته نیروهای دولت سوریه از قوی ترین اسلحه خودش استفاده خواهد کرد در حومه دمشق، از خمپاره اندازها و موشک های مختلف استفاده خواهد کرد. منابعی در اپوزیسیون سوریه هم گفتن که این حملاتی که داره صورت میگیره لحظه به لحظه داره شدیدتر میشه و تقریبا وضعیت حومه دمشق همچون وضعیت حلب شده که بخشش در کنترل مخالفان بود و هدف حملات شدید نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت. در اون از بشکه های انفجاری داره استفاده میشه. شبکه شام به نقل از منابعی در دولت سوریه گزارش داده که نیروهایی از فرودگاه نظامی هما و از مدرسه نظامی که در این منطقه هست در شرق هما حرکت کردن به سمت دمشق پایتخت سوریه. اینها به وسیله هلیکوپتر و تجهیزات نظامی به دمشق منتقل شدند. همه اینها رضا نشون از اون داره که نیروهای دولتی سوریه قصد انجام حمله گسترده به حومه شرقی دمشق منطقه قوطه داره. اخباری که جامعه جهانی رو نگران کرده، لحظاتی پیش آمریکا هم واکنش نشون داد و ابراز نگرانی کرد از اخبار منتشره درباره منطقه قوطه در حومه شرقی دمشق.
ایلیا یک دقیقه فرصت داریم. روز سه‌شنبه سرانجام شبه نظامیان حامی بشار اسد وارد شهر عفرین در شمال این کشور شدند. جزئیات این خبر چه است؟
رضا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دقایقی پیش صحبت کرد و گفت نیروهای ترکیه با حملات توپخانه خودشون مانع از این شدن که وارد عفرین بشن شبه نظامیان شیعه هوادار دولت سوریه. اشاره که آقای اردوغان میکنه به همین خبر هست و میگه در حقیقت حرکت کرده بودن شبه نظامیانی که به گفته آقای اردوغان شیعه بودن و میخواستن مقابله کنن با حملات ترکیه و موفق نشدن. این ورود در هماهنگی با نیروهای کرد و جنگجویان کردی بود که در عفرین مستقر هستند.
ممنون. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما گزارش‌ها حاکی است که در درگیری میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی که شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه ادامه پیدا کرد، به گفته سخنگوی پلیس ایران علاوه بر 3 نفر از نیروهای انتظامی 2 بسیجی هم کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران هم به نقل از سخنگوی پلیس سعید منتظر مهدی گزارش داده که بیش از 300 نفر در این درگیری‌ها بازداشت شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار این درگیری‌ها رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو از آخرین تحولات این حادثه برامون بگه. بکتاش.
رضا، دو نکته که خبرگزاری تسنیم در 2 گزارش جداگانه مخابره کرده. می‌دونیم خبرگزاری تسنیم به نوعی نه تنها نزدیک بلکه متعلق به سپاه عنوان میشه. به نقل از حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گزارش داده که گفته هیچ برنامه‌ای برای برخورد و دستگیری دراویش در تهران وجود نداشته و به گفته رئیس پلیس تهران برخی از افراد که بین دراویش نفوذ کرده بودند دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند. از اون ور همین خبرگزاری در گزارش دیگری به نقل از حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گزارش داده که گفته به خبرگزاری تسنیم اینها افرادی هستند، یعنی دراویش، که قبل از انقلاب اسلامی مورد حمایت حکومت پهلوی بودند و به اعتبار اینکه به گفته وی اسدالله علم از مناطق نزدیک گناباد بود مورد حمایت شاه قرار داشتند و افزوده که، یعنی حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، که به گفته وی دراویش گنابادی جرمهای مختلفی رو مرتکب می شدند. در ارتباط با وقایعی که از دوشنبه شروع شد با اعتراض دراویش، شماری از دراویش که جمع شده بودند ابتدا در یک کلانتری 102 و خواهان آزادی یکی از دراویش بازداشتی بودند که گزارش شده 70 سال داره به نام نعمت الله ریاحی، سپس از اونجا گرد میان در نزدیک محل منزل، در واقع محل که منزل قطب دراویش گنابادی نورعلی تابنده اونجا قرار داره و اونجا بود که درگیری ها شلوغی ها شروع میشه و آنچه که رسانه های داخل ایران به نقل از مقامات گزارش دادند با اون اقدامات خشونت آمیز به وسیله یک اتوبوس و یک خودرو که تعدادی از مامورین رو زیر میگیره و 3 مامور نیروی انتظامی کشته میشن، 2 مامور نیروی بسیج، این گزارش ها اخبارش منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی، حتی تصاویرش و سپس انعکاس پیدا میکنه در سیمای جمهوری اسلامی در تلویزیون دولتی. ولی دراویش گنابادی همه این اقدامات خشونت‌آمیز رو رد کردن، گفتن هیچ دخالتی نداشتند در این خشونت ها و اصلا طریقتشون هر نوع خشونت رو محکوم میکنه. البته خبرگزاری آسوشیتد پرس اشاره کرده در تجمعات پیشین دراویش، چون دراویش خیلی حساسیت نسبت به محل قطبشون مرشدشون دارن و گفته بودن این خط قرمز ماست، اشاره کرد آسوشیتد پرس که در تجمعات قبلیشون اونها چماق و چاقو هم به دست داشتن. این رو خبرگزاری آسوشیتد پرس اشاره داشته.
بکتاش، به همین آقای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی اشاره کردی، کمی از اون برامون بگو از سوابقش.
بله، نورعلی تابنده در ابتدای انقلاب ایشون معاون پیشین وزارت دادگستری ایران در دولت بازرگان بود. ایشون اکنون 90 سال داره و سابقه ایشون وکالت چهره های سیاسی مغزو پیش و پس از انقلاب در کارنامه‌شون بوده، از جمله در شاهنشاهی پهلوی وکالت آیت الله پسندیده برادر آیت الله خمینی و آیت الله طاهری رو داشت، همچنین در دوره جمهوری اسلامی نورعلی تابنده وکالت افرادی چون عباس امیر انتظام رو داشت، او همچنین عضو کمیته جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بوده و مقالات انتقادی می نوشته. در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 از مهدی کروبی حمایت کرد، چرا که در میان چهره‌های اصلاح طلب، جناح اصلاح طلب، مهدی کروبی تنها کسی بود که در نامه‌های به مقامات مسئول و همچنین مراجع تقلید به تخریب حسینی‌های دراویش گنابادی و آزار و اذیت اونها اشاره کرده بود و انتقاد کرده بود از پایمال شدن حقوقش.
بکتاش فرهاد نوری از کنشگران دراویش گنابادی در توییترش نوشته که سپاه مسئولیت بازداشت نگهداری از دراویش رو بر عهده گرفته. خودت ساعتی پیش گفتگویی داشتی با فرهاد نوری، چی گفت دقیقاً؟
فرهاد نوری اشاره کرد که این آمار بازداشتی‌ها بیشتره از اون چی که اعلام شده دراویش که بازداشت شدن، و همچنین از ایشون در مورد وضعیت محل سوال کردیم که اون رو به نوعی مثل حکومت نظامی توصیف کرد.
پس گفتگوی خودت رو با فرهاد نوری گوش میکنیم از مسئولان سایت مجذوبان نور.
تا اونجا که به من اطلاع دادن، متاسفانه تعداد دراویش بازداشت شده با اون تعدادی که در حال حاضر در رسانه‌های داخل ایران منعکس شده خیلی متفاوته، چون غیر از 300-400 نفری که در منطقه پاسداران و گلستان هفتم بازداشت شدن، نزدیک به 2,000 یا 3,000 نفر از دراویشی که اینها از شهرستان‌های مختلف قصد داشتن به تهران عزیمت بکنن برای دفاع از برادران خودشون، در حالا یا ورودی شهر تهران یا حتی خروجی‌های شهر خودشون، یعنی ما درویشی داشتیم که توی فرودگاه بازداشت شدن یا ترمینال مسافربری، و دامنه بازداشت درویش متاسفانه بسیار گسترده شده و این بسیار نگران کننده هست. ما نگران این هستیم که خب دادرسی عادلانه برای این درویش امکانش وجود نداشته باشه، چون اینها نیاز دارن که حتما وکیل داشته باشن برای حق شهروندیشونه و تضمینی از طرف نیروهای امنیتی یا انتظامی داده بشه که اینا جانشون مورد آزار اذیت قرار نگیره، شکنجه نشن. خب تعداد زیادی از دراویش که تهران در منطقه پاسداران بودن، اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. خانم هایی بودن که خب دختر خانم های جوانی بودن که اونها رو آزاد کردن. اینها گفتن که خب اکثر خانم هایی که اونجا هستن، اینا از ناحیه سر، دست یا پا مجروح شدن، آقایون هم همینطور، و خب اینها هیچ رسیدگی به اکثرشون نشده و فقط اینها رو به بازداشتگاه منتقل کردن و منتظر هستن که روند قانونیشون طی بشه. و خب طبق تجربه های گذشته ای که ما داشتیم، متاسفانه در حداقل چند روز اول اینا هیچ اجازه ای نمیدن که این دراویش بخوان وکیلی داشته باشن و سنگ اندازی میشه در مسیر طی شدن مسیر قانونی رسیدگی به پرونده اینها.
آقای نوری، بفرمایید که الان وضعیت در اون محله چگونه است؟ آیا دراویش محل رو ترک کردن؟ اون محله الان وضعیتش چگونه است؟ محله اطراف منزل قطب دراویش گنابادی؟
تا صبح امروز، یعنی صبح امروز که میگم، نه، ساعتای 3:30-4 کل دراویشی که توی خیابان گلستان هفتم بودن بازداشت شدن و خب هیچ درویشی بود از دراویشی که اونجا متحصن بودن الان وجود نداره، همه رو بازداشت کردن و کل اون منطقه یه جورای قرنطینه شده، اجازه ورود هیچ کنم از حالا هر شخصی که اینا زن اینو داشته باشن که درویش هست و به منطقه پاسداران نمیدن، تمام ورودی ها خروجی ها بسته شده است. و متاسفانه خب خبرهایی که ما رسیده، یک جورایی یک حالت حکومت نظامی در اون منطقه قرار گرفته، ولی نیروی انتظامی حالا تا اونجایی که قبلا هم سردار حیدری قولش داده بودن میخوان امنیت اون منطقه رو حفظ کنن، که امیدوارم بتونن این کار انجام بدن، چون حالا فیلم ها و اطلاعاتی ما رسیده، متاسفانه نیروهای لباس شخصی بسیجی یا همون انصار حزب‌الله با موتورهاشون تو منطقه همچنان رژه میرن و میخوان خودی نشون بدن همچنان.
فرهاد نوری از مسئولان سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین جزئیات درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
خبرنگارهای تلویزیون جمهوری اسلامی، به خصوص همین برنامه شبکه خبری 23، اومدن داخل منطقه پاسداران گزارش تهیه کردن. مردم با صداقت تمام توضیح دادن وقایع دیشب رو که بسیجی ها زدن، تقریبا تمام شیشه‌های ماشین‌هایی که شکسته شده کار بسیجی ها بوده و به این ساختمونی که حمله شده تو این سطح بسیار وسیع تخریب شده، 100% کار بسیجی ها و یه سری از نیروهای یگان ویژه بوده. مردم با صداقت تمام اینا رو توضیح دادن. شب چیزی که از تلویزیون پخش شد اصلا برای من قابل تصور نبود. 100% وارونه، 100% وارونه، 100% وارونه. دراویش رو کرد، دراویش حتی شیشه یک ماشین هم نشکستن. 100% این چیزی که ما دیدیم، علنا به چش خودمون دیدیم، این بود که تمام اینها رو نیروهای یگانه ویژه و به خصوص بسیجیایی که اصلا معلوم نیست چه کارن، یه چوب دستش بود میزد ماشینا رو میشکست. این حجم دروغ، این حجم فریب.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانی هن، مسلمان هن، شیعه هن و به شما رأی دادن. اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
یه خواهشی که از شما رادیو فردایی ها دارم اینه که لطف کنید، شما این همه کارشناس دارید تو امور مختلف، یکی از کارشناساتون بیاد برای من که 50 سال سن دارم و تقریبا 40 ساله به این نظام و حکومت آشنا هستم، بیاد توضیح بده که اینا به باهایی ها مشکل دارن، به دراویش مشکل دارن، به نوکیشان مشکل دارن، به اساتید دانشگاه مشکل دارن، اینا چه مذهبی دارن. بابا یکی برای ما روشن کنه اینا مسلمونن کجاییان. خواهش میکنم ازتون.
معنی شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی رو هم امروز کاملا متوجه شدم، از اینکه رئیس ستاد بحران کشور مختصات دقیق محل سقوط هواپیمای ATR رو بعد از گذشت 72 ساعت از روسیه میگیره. یعنی روسیه وجب به وجب خاک ما رو میشناسه و میدونه کی و کجا این هواپیما خورده زمین و ما همچنان روی زمین و در انبار کاه به دنبال سوزن هستیم. واقعا معنی شعار نه غربی نه شرقی رو هم متوجه شدیم.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. صبح سه‌شنبه مسئولان امداد و نجات در ایران اعلام کردند که لاشه هواپیمای ATR متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در ارتفاع حدود 4000 متری رشته کوه‌های دنا پیدا شده. عملیات انتقال اجساد به یاسوج از صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان در ایران برخی از اجساد همچنان زیر برف هستند. این هواپیما با 66 سرنشین و خدمه از تهران عازم یاسوج بود که پس از 55 دقیقه روز یکشنبه از رادار محو شد و سپس خبر سقوط آن تایید شد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
لاشه هواپیمای ATR-72 که یک شنبه در کوههای دنا سقوط کرده بود، سرانجام ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه به وقت محلی پیدا شد. این هواپیما با 66 خدمه و سرنشین از تهران عازم یاسوج بود که از صفحه رادار ناپدید شد و بعد هم اعلام شد که تمامی سرنشینان و خدمه آن در این سانحه هوایی کشته شدند. خلبان سلطانی که هدایت بارگردی را که لاشه هواپیما را پیدا کرده به خبرگزاری های ایران گفت:
آی سلطانی کجا هستن موقع دقیقش؟ موقع دقیق به من بگی بزنم خلبان.
نوک قله دنا
به طرف سیصد
دامنه شمالی وسط برد
جاش صعب العبور یا جای چی؟
شدیدن صعب العبور و مرگاور.
هر
امدادگری بره اونجا شب 100% یخ میزنه.
منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ساعتی بعد از کشف لاشه هواپیما گفت که از صبح سه‌شنبه نیروهای امداد و نجات به صورت زمینی و هوایی در ارتفاعات 4500 متری منطقه به جستجو پرداختند و حدود 7 بارگرد از سپاه، ارتش و هلال احمر در این عملیات حضور داشتند. به گفته آقای شیشه فروش، ستاد مدیریت بحران در جوار کوه دنا در محل حادثه تشکیل شده است. در زمان کشف لاشه هواپیما، نیروهای امنیتی و پلیس سعی داشتند از ازدحام مردم در حوالی منطقه جلوگیری کنند.
آقا کسی نره.
در تصاویری هم که منتشر شده، اجساد چند تن از قربانیان این حادثه در محلی که لاشه هواپیما پیدا شده مشاهده می شود. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، ساعتی پیش به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
اجساد رسیدن، الان آخرین هلیکوپتر، اقلام مورد نیاز و این تیم ها شامل کیت جبهه و بسکت هایی که بتونن اینها رو منتقل بکنن داره منتقل میکنه تا بتونیم انشالله همه تلاشمون این هست که قبل از غروب آفتاب که امکان پرواز هست اگر تعدادی از اجساد رو منتقل بکنیم، ولی خب شرایط بسیار بسیار سخت دشواره، وزش باد بسیار شدیدی رو داریم، دسترسی به منطقه حتی از طریق هلیکوپتر هم بسیار سخته.
پیش از این گزارش هایی درباره ارتباط تلفنی یکی از مسافران با بستگانش منتشر شده بود که این خبر از طرف وزیر ارتباطات رد شد. به گفته محمد جواد آذری جهرومی، دو ارتباط تلفنی کوتاه از داخل هواپیما برقرار شده بود، ولی هر دوی این ارتباط‌ها قبل از سقوط هواپیما بود. در سه روز گذشته برخی از اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان این حادثه به سمیروم اصفهان رفتند و در برخی موارد درگیری لفظی با ماموران امنیتی و مسئولین رسیدگی به این سانحه هوایی داشتند. مسئولین امداد و نجات میگویند که شرایط سخت جوی سبب شده بود که بالگردها نتوانند به عملیات جستجو ادامه دهند. از طرف دیگر روابط عمومی ارتش ایران روز دوشنبه تایید کرد که محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طریق مقامات نظامی روسیه در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفته بود. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، ولادیمیر پوچکوف، وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه، گفته است ایران در شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ایتیار درخواست کمک کرده بود. هواپیمای سانحه دیده هواپیمای آسمان از نوع ایتیار 72200 بود. از این هواپیما برای سفرهای کوتاه استفاده می شود و دارای موتورهای ملخی است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داده است که هواپیمای سانحه دیده از بیش از 23 سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان بود و در مجموع 25 سال عمر داشت. مسئول کمیته بررسی این سانحه هم گفته است که این هواپیمای ایتیار 6 سال در شیراز زمینگیر بود و پس از آغاز برجام توانست قطعات لازم را تهیه کند. جعبه سیاه این هواپیما هنوز پیدا نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید و در ادامه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تصحیح میکنم ابراز نگرانی وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا از برنامه موشکی ایران را رد کرد و گفت که دلیلی ندارد که آنها نگران وضعیت برنامه موشکی ایران باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین ارسال هر گونه تسلیحات و موشک از ایران به حوثی‌های یمن رو تکذیب کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و از او نخست پرسیدم که علت فشار کشورهای غربی بر روی برنامه موشک ایران برای چیست؟
من دو عامل مؤثر رو در این می‌بینم که کشورهای غربی از جمله فرانسه موضوع بحث موشکی با ایران رو پیشنهاد کردن و متقابلاً طرف ایرانی هم تا اینجا انکار میکنه و میگه در دستور مذاکرات قرار نخواهد گرفت. اون دو عامل، یکیشون شرط و شروطهایی که آقای ترامپ تعیین کرده برای باقی ماندن ایالات متحده در برجام، و دومین مسئله توانمند شدن حوثی‌ها توان موشکی است که مثلا از درون خاک یمن تونستن ریاض رو هدف قرار بدن. حالا البته همشن سعودی ها گفتن ما اینا رو ثابت کردیم. با توجه به گزارشی که یکی از کمیته‌های سازمان ملل رسما اعلام شده توسط سازمان ملل، جمهوری اسلامی قطعنامه خاصی که صادر شده بود مبنی بر این که حوثی‌ها تسلیح نظامی نشوند، این کمیته گفته که ایران این رو زیر پا گذاشته.
آقای علیزاده، گفته شده برخی خبرگزاری ها که ظاهراً یک پیشنویسی در حال تهیه است برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل که در اون ظاهراً حکومت ایران برای ارسال سلاح و موشک به حوثی ها محکوم شده، در صورت محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل تبعات این محکومیت برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که موضوع احالش رو بشود به شورای امنیت، شورای امنیت بتوان در این خصوص رأی صادر بکنه، چون این احتمال داره که کشورهای چین و یا روسیه این رو وتو بکنه، ولی به هر حال اونچه که مهمه این هست که ما دوباره وارد دور جدیدی از اجلاس های شورای امنیت درباره ایران می شویم با تغییر موضوع. دقیقا این ماجرایی که در پرونده هسته اتفاق افتاده بود دوباره تحریم های جدیدی وضع بشه، اما از نوع موشکی و دوباره مشکلات عدیده‌ای که بر اقتصاد ایران قفل زده بشه.
آقای علیزاده، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی محافظه‌کار و تندرو هم درباره موضوع مذاکرات موشکی ایران با قدرت‌های غربی هشدار دادند. در داخل کشور نگاه جریان‌های سیاسی به موضوع مذاکرات موشکی چگونه است؟
ببینید، ما الگو آنچه که از آغاز در پرونده هسته‌ای به وجود آمد و تا پایان این که به کجا انجامید رو جلو چشممون داریم. در اونجا هم گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، مقابل مذاکره نیست، اما سرانجام منتهی به نرمش قهرمانانه شد و از درونش برجام بیرون اومد، برجامی که رهبر اومد گفت خسارت محض بوده. ما همون الگو رو داریم، چون در مورد برجام میدونیم ایران در شرایطی وارد مذاکرات شد که فشارهای سنگینی یا به تعبیر خانم هیلاری کلینتون تحریم‌های فلج کننده برای ایران وضع شده بود. کسانی که در درون نظام همون مسیر رو میبینن و چون چنین چیزی رو در افق چشمشون هستش، میگن که میبایستی از همین الان وارد مذاکره بشیم، ببینیم ملاحظات و نگرانی‌های طرف غربی چیست. و متقابلا هم شخص خود آقای خامنه‌ای اعتقاد بر این داره که اگر این رو هم وارد مذاکره بشیم، این حد یقف نداره، موضوع منتهی به این نمیشه، باز موضوع دیگری و موضوع دیگری و موضوع دیگری مطرح میشه. روی مبنا اینها هم طرف مقابل هستن، ولی اونچه که مسلم هست صورت مسئله همون صورت مسئله هسته‌ای هستش، با این تفاوت که موضوعیتش اون بار هسته‌ای بود و این بار موشکی.
و حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فنلاند بود، دیپلمات سابق، و ارزیابی داشت به سخنان روز دوشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مبنی بر اینکه اعلام کرده ایران هیچ گونه مذاکره ای رو درباره برنامه موشکیش نخواهد پذیرفت. فرصتی داریم تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی نیروی انتظامی ایران از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش خبر داد. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. رئیس مرکز اورژانس فوریت های پزشکی کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد 45 پیکر از سرنشینان هواپیمای تهران یاسوج پیدا شده است. در سومین روز از عملیات تجسس امدادگران، نماینده دنا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پیکر 15 تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری آسمان قابل شناسایی است. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که بیش از 7 سال است همراه با همسرش میر حسین موسوی در حصر خانگی است، روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، روز سه‌شنبه در سن 93 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. و فرماندار سرپل زهاب میگوید قرار نیست همه خانوارها در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه کانکس دریافت کنند. ما مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هفته جاری سفیر سوئد در تهران را احضار کرد و به گزارش وبسایت رسمی این وزارتخانه اعتراض شدید دولت ایران را به اعطای تابعیت سوئد به احمد رضا جلالی اعلام کرد. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران است که پیش از این در سوئد اقامت داشته و در سفری که به ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته داشته بازداشت شده است. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که مدیر کل کنسولی این وزارتخانه سفیر سوئد در تهران را به دلیل اعطای شهروندی سوئد به احمد رضا جلالی احضار کرده و اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام داشته است. بهرام قاسمی اعطای تابعیت سوئد به آقای جلالی را در حالی که در ایران محکوم به اعدام شده است، اقدامی نامتعارف، سوال برانگیز و غیر دوستانه توصیف کرده است. احمد رضا جلالی پزشک و استاد مؤسسه کارولینسکا در شهر استکهلم سوئد اردیبهشت 1395 در ایران دستگیر شد. اتهامات او جاسوسی برای اسرائیل و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران اعلام شده است. دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده و این حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده است. خبرگزاری رویترز روز 28 بهمن ماه از ورود دولت سوئد به این پرونده خبر داد و همزمان وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که به احمد رضا جلالی شهروندی سوئد اعطا شده و پرونده او به عنوان یکی از شهروندان این کشور پیگیری می شود. با این وصف مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران به سفیر سوئد گفته است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت اکتسابی و خارجی احمد رضا جلالی مورد قبول نیست و او کماکان شهروند ایران است. افزون بر این، به گزارش وبسایت رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بهرام قاسمی با عنوان این نکته که در هیچ کشوری به یک مجرم و معترف به قتل که در زندان و بازداشتگاه به سر می‌برد، بدین شکل تابعیت مضاعف نمی‌دهند، اظهار داشته که اقدام دولت سوئد بسیار عجیب، غیر اصولی و سوال برانگیز است. این گفته یه سخنگوی وزارت خارجه که آقای جلالی به قتل اعتراف کرده در حالی است که مقام‌های قضایی ایران تا کنون چنین اتهامی را مطرح نکردند. دادگاه انقلاب اسلامی آقای جلالی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. احمد رضا جلالی اتهام‌های منتسب به خود را رد کرده و گفته به دلیل خودداری از جاسوسی برای ایران بازداشت و محاکمه شده است. جمهوری اسلامی ایران فیلمی از اعترافات آقای جلالی از تلویزیون دولتی پخش کرده است، اما همسر او در نامه‌ای به حسن روحانی گفته است که بازجویان وزارت اطلاعات همسرش را در انفرادی بند 209 به آزار و اذیت کودکانشان تهدید کرده تا به گفته او تحت فشار با تقطیع مطالب جعلی و دروغین فیلم تیشه بر ریشه را تهیه کنند. به گفته یه ناظران، پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در هفته‌های گذشته فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله 4 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی شدند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما در نیویورک آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به انفجارآمیز بودن اوضاع خاورمیانه هشدار داد و خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. آقای گوترش همچنین نسبت به احتمال آغاز جنگی فاجعه بار میان اسرائیل و حزب الله هم اخطار داده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش نسبت به اوضاع خاورمیانه اعلام خطر کرده و در مورد سناریوی وحشتناک امکان درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داده است. خبرگزاری رویترز از قول دبیر کل سازمان ملل میگوید که تازه ترین نشانه ها از جانب اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران حاکی از آن است که اراده ای برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه ای وجود دارد، ولی گاهی یک جرقه کوچک کافی است تا آتش مهیبی از جنگ را شعله ور بکند. آقای گوترش ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه به تشویش‌های اسرائیل از حضور گروه‌های شبه نظامی در حول و حوش مرزهای سوریه با اسرائیل هم تأکید کرده و افسوده که در حال حاضر بدترین کابوس درگیری مستقیم بین اسرائیل و حزب الله خواهد بود، چرا که به باور او میزان خسارات جنگی در لبنان کاملاً ویرانگر خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در نشست ماهانه شورای امنیت هم بر لزوم از سرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل با فلسطینیان تاکید کرد. آقای گوترش خطاب به اعضای شورای امنیت ضمن تاکید بر تعهد خود و سازمان ملل در پشتیبانی از تلاش‌های مربوط به راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین گفت: به غیر از راه حل دو کشور مستقلی که در کنار یک دیگر و در میان مرزهای شناخته شده در صلح و امنیت به سر برند، راه حل دومی وجود ندارد. آقای گوترش افزود: اکنون زمان گفتگوست، گفتگو برای مصالحه و تدبیر، و در این لحظات حساس از تمام طرفها تقاضا می شود که بر اقدامی مؤثر تمرکز کنند که از هر زمان دیگری مهمتر است. روز سه‌شنبه در حالی که دبیر کل سازمان ملل نسبت به اوضاع تنش‌آلود خاورمیانه هشدار می‌داد، شورای امنیت محل درگیری دو بازیگر اصلی در بحران دیرپای منطقه بود: محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، و دنی دنن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل.
القدس الشرقیه هي ارض فلسطينيه.
محمود عباس گفت که بیت المقدس شرقی که از 1967 میلادی اشغال شده پایتخت ماست و ما برانیم تا این شهر آزادی باشد برای همه بازدیدکنندگان. آقای عباس اظهار امیدواری کرد که کشورهایی که فلسطین را به عنوان سرزمینی مستقل به رسمیت نشناخته‌اند رسمیت آن را بپذیرند. او افزود که تلاش برای عضویت در سازمان ملل را افزایش خواهد داد. در مقابل، دنی دنن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت که رهبر حکومت خودگردان فلسطین از این پس نمیتواند بخشی از راه حل دشواری‌های موجود باشد.
میستر عباس، you have made it clear with your words and with your actions that you are no longer part of the solution.
او گفت آقای عباس خود مشکل است و نه راه حل آن. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا، دلایل نگرانی‌های دبیر کل سازمان ملل از اوضاع خاورمیانه را چنین خلاصه می‌کند:
دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های خودش را نه تنها اسرائیل و لبنان، بلکه وضعیت بحرانی سوریه، روابط ایران با این کشورها به خصوص دخالت در سوریه، و نهایتاً اینکه تمام مسئله خاورمیانه بر محور جنگ و راه‌حل‌های جنگی خلاصه میشه. واقعیت این است که هیچ کدام از طرفین برای یک مذاکره جدی حاضر نیستند. واقعیتی که دبیر کل سازمان ملل میبینه یک وضعیت بسیار بحرانی طولانی است در اسرائیل و معاندین اون، و در واقع این بحران کم کم داره به مراحلی میرسه که ممکنه خطرهای جدی به این ترتیب دخالت فقط از طریق نیروی هوایی و موشک‌ها انجام میگیره. گویا حزب الله لبنان 30,000 موشک در اختیار داره و نیروی هوایی اسرائیل هم که قوی ترین نیروی هوایی منطقه است، اینها در یک برخورد آتی واقعا منطقه رو به آتش خواهند کشید، به خصوص اگر ایران هم وارد این معارضه بشه و اگر که نیروهای طرفدار در ایران هم در جاهای دیگه به خصوص در سوریه و غیره وارد معرکه بشن. مثلا به جایی برسه که یک آتش جنگی در خاورمیانه همه کشورها رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در بر بگیره.
رسانه‌های آمریکا و از اون جمله شبکه CNN هم به اظهارات مقام‌های سپاه پاسداران اشاره می‌کنند که از نابودی تل‌آویو و کل اسرائیل سخن گفتند. اشاره به اظهارات محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، سه‌شنبه شب استقلال برد شیرینی داشت و پرسپولیس شکستی تلخ. تیم فوتبال استقلال که به خاطر مسائل سیاسی و اختلافات ایران و عربستان مجبور بود بازی خانگی خود را مقابل الهلال در عمان برگزار کند، با یک گل که تیم الهلال به خودش زد پیروز شد. این گل در دقیقه 46 به ثمر رسید و در دقیقه 66 دروازه‌بان الهلال اخراج و این تیم 10 نفره شد. ولی بازی با همان یک گل به سود آبی پوشان ایران پایان یافت تا تنها تیم ایرانی باشد که در لیگ آسیایی فعلا در صدر جدول گروه خود یعنی گروه د قرار دارد. استقلال 4 امتیازی است و الریان قطر و العین امارات 2 امتیازی و الهلال عربستان ته جدول با 1 امتیاز. استقلال 3 هفته دیگر در امارات با تیم العین روبرو خواهد شد. اما تیم فوتبال پرسپولیس که هفته اول خود را با برد شروع کرده بود، سه‌شنبه شب در دومین هفته در قطر در برابر اسد قطر 3-1 شکست خورد. با این شکست سرخپوش‌های ایران با 3 امتیاز بازی 2 هفته پیش مقابل نصف قارشی ازبکستان در مکان دوم جدول گروه 3 قرار گرفتند. اسد قطر 6 امتیازی و اول است. محمد حسن انصاری فرد، کارشناس فوتبال ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه 3 شناخت کامل اسد قطر روی پرسپولیس را عامل پیروزی اسد قطر می‌دانست.
به نظر من رمز موفقیت اسد قطر این بود که پرسپولیس رو کاملا آنالیز کرده بودن و مطمئن باشید که نه این بازی قبلی بلکه بازی قبلی پرسپولیس رو مسلما آنالیز کردن. به نظر من این باخت خوبی بود، یعنی پرسپولیس رو هوشیار میکنه برای بازی آیندهش.
پرسپولیس هفته دیگر در تهران با الوصل امارات بازی دارد که هر دو بازی خود را در برابر نصف قارشی و اسد قطر باخته. حالا از میان 4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پس از 2 هفته تراکتورسازی تبریز تنها تیم بدون امتیاز است و ته جدول گروه خود یعنی گروه آ قرار دارد. ذوب‌آهن هم با 1 برد در مکان دوم جدول گروه ب پس از الدحیل قطر که 6 امتیازی است. و در اروپا 2 بازی از مسابقه های مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره از ساعتی پیش آغاز شده است که همکنون ادامه دارد. در لندن بازی مهم و حساس چلسی و بارسلون جریان دارد و در مونیخ بشکتاش ترکیه میهمان بایر مونیخ است. نتایج این بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
امیدواریم که حالا که قطعات هواپیما پیدا شده، بررسی علت سقوط هواپیما و مطالعات فنی جعبه سیاه رو بدن به متخصصین بی‌طرف خارجی انجام بدن. اگر نه مثل گزارش پزشکی قانونی میمونه که کشتار زندانیان و خودکشی تبدیل میکنه. اونم از روی دیدنی یه فیلم.
نیروی متخصصی که دیروز قادر بود در شرایط بد آب و هوایی و در نقاط صعب العبور نجات بده جان بازماندگان رو در کوه امروز تبدیل شده به مجسمه‌ای در میدان دربند تهران و جای خودش رو به فرماندهان بی‌لیاقت سپاهی داده که هیچ کاری و هیچ تخصصی جز دروغ، دزدی، اختلاس و تهدیدهای پوشالی ندارن. متاسفم برای این مملکت، متاسفم برای این کشور و برای مردمی که این چنین مظلومانه به دست این مافیا به اسارت گرفته شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضری‌دری پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این برنامه، ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر در این سه‌شنبه شب در کنار شما. آذر ماه گذشته بود که سازمان بهزیستی شماره 1480 را به عنوان شماره اطلاع رسانی درباره خشونت خانگی اعلام کرد. اگر زنی هستید که آزار دیده اید، می توانید با این شماره تماس بگیرید و از خدمات مشاوره استفاده کنید. اما اشتباه نکنید، کسی قرار نیست به موضوع رسیدگی کند. اگر موضوع خشونت خانگی است و می‌خواهید کسانی به آن رسیدگی حرفه‌ای کنند، بهتر است با همان شماره اورژانس اجتماعی یعنی 123 تماس بگیرید. نهادی که از مجموع 600 هزار تماس سالانه‌اش 8% مربوط به کودک آزاری و همسر آزاری بوده است. رقم درخور توجهی است، اما هنوز با آنچه که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرده، فاصله قابل توجه دارد. محمد باقر الفت گفته است 5 مورد از 10 جرم اول کشور مربوط به خشونت است. خشونت در خیابان، خشونت در محل کار، خشونت در مراکز خرید، خشونت در هنگام رانندگی و خشونت در خانه ها. جایی که به گفته همین مقام مسئول اختلافات اغلب به خشونت و کتککاری کشیده می شود. از سوی دیگر چند سال پیش سازمان پزشکی قانونی استان تهران از افزایش دعواها و درگیری های خیابانی در پایتخت ایران خبر داد. سال 92 بود که آمار این درگیری ها و نزاعهای ثبت شده چیزی نزدیک به 90 هزار فقره اعلام شد. همه اینها آیا آنطور که گروهی از ناظران و تحلیلگران میگویند یعنی خشونت عادی و به سبک زندگی در ایران بدل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس پاسخ میدهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنن انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
آمار و ارقام نشان می‌دهند حتی اگر درها را پشت سر ببندیم و از خیابان به درون خانه‌ها بازگردیم، باز هم خشونت کاملاً و برای همیشه به پایان نمی‌رسد. خشونت با ما از خیابان به خانه و از خانه به خیابان می‌آید. اینجاست که حسین قاضیان دو نوع خشونت را از هم جدا می‌کند.
ما دو نوع خشونت رو باید از هم تفکیک کنیم. خشونتی که در عرصه عمومی رخ میده و خشونتی که در عرصه خصوصی رخ میده. در عرصه خصوصی مثلا در خانوارها ما میدونیم که بیش از 2/3 زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، دست کم. بنابراین شاید در خانواده ها ما کمتر بتونیم از خشونت خانگی علیه مردان صحبت کنیم. البته مردان بالغ مورد نظر، نه کودکان. در حالی که در مورد زنان میتونیم به قاطعیت بگیم که تعداد خشونت‌های خانگی خیلی بارز و آشکار هست. اما در عرصه عمومی ممکنه چنین وضعیتی نباشه، چون معمولاً طرفین اون خشونت‌ها هر دو مرد هستند و به این ترتیب شاید اینجا نشه اون قیاس رو کرد. در داخل خانوارها اتفاقاً ما می‌بینیم که موارد حاد خشونت خانگی علیه مردان ممکنه اتفاق بیفته، مثلا قتل شوهر به دست زن که دیگه در حادترین نوع خشونت است. اما از نظر نظری هم، یعنی از لحاظ تئوریک هم، باید گفتش که احتمال خشونت علیه مردان کمتر هست، به دلیل اینکه خشونت توسط کسی است که معمولا از منبع اعمال خشونت، یعنی قدرت بدنی بیشتری برخورداره. ما میدونیم که به طور متوسط مردان بیشتر از زنان قدرت بدنی دارن و صرف نظر از این وضعیت عینی، از لحاظ ذهنی نیست زنان چنین احساسی دارن. یعنی ممکنه از نظر عینی یک زن قدرت بدنی بیشتری از یک مرد داشته باشه، اما لحاظ ذهنی، یعنی به دلیل الگوهای فرهنگی یاد گرفته شده، خودش رو ممکنه ضعیف‌تر احساس کنه و کمتر مستعد اعمال خشونت باشه. به این ترتیب شاید به طور کلی این نتیجه گیری منصفانه بشیم باشه که بگیم خشونت علیه زنان به طور کلی بیشتر از خشونت علیه مردان است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از روند افزایشی طلاق در ایران طی 10 سال گذشته خبر داده است. یکی از دلایل طلاق‌ها خشونت خانگی. بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال 95، تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد همسر آزاری و خشونت علیه زنان را به نام خود ثبت کردند. گرچه گزارش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد که زنان بیشترین کسانی هستند که از آزار و خشونت در خانواده‌ها رنج می‌برند، اما این به معنای آن نیست که هیچ خبری از خشونت علیه مردان و آزار مردان در خانواده‌ها نباشد. همین گزارش‌ها از ثبت موارد آزار مردان در خانه‌ها و از سوی زنان هم خبر دادند، هرچند انگشت شمار و اندک. با این حال دکتر مهرنگ خزائی، روانشناس بالینی، در گفتگو با رادیو فردا از نادیده گرفته شدن بحث خشونت علیه مردان در جامعه ایران میگوید و معتقد است موارد خشونت علیه مردان نه کم است و نه بی اهمیت.
تحقیر، خشونت کلامی، مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا نیدین صحبت کنه، در صورتی که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخرب تری داره تا خشونت فیزیکی.
با این حال آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، هم از گروهی است که اعمال خشونت، مخصوصا خشونت عاطفی علیه زنان را بیش از آنچه ممکن است درباره مردان رخ دهد ارزیابی می‌کنند.
خود آمارهایی که در سازمان‌های مختلف حتی در خبرگزاری داخل ایران منتشر شده نشون میده که درصد خشونت و مخصوصا خشونت‌های عاطفی بین زنان ایرانی خیلی بالاست. در واقع آخرین آماری که خوندم، این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریبا بین 60 تا 50 درصد زنان ایرانی تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونای از خشونت عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و بر روی 1000 زن در مناطق 22 گانه تهران و زنهای بین 19 تا 49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7 و 9 درصد در این زن میون زنها بوده.
فراتر از جنسیت که به موضوع نگاه کنیم، خشونت دیدن و خشونت کردن اتفاقی است که میتواند سلامت عمومی جامعه را تهدید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی تهران نشان میدهد که تنها در 9 ماه گذشته 70461 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از خشونت و درگیری به این سازمان مراجعه کردند. این آمار البته نسبت به سال گذشته 9% کاهش پیدا کرده. تنها در آذر ماه سال جاری سازمان پزشکی قانونی تهران 6200 پرونده خشونت و درگیری را بررسی کرده. چه دلایلی چنین حجمی از خشونت را در جامعه و میان شهروندان تولید می‌کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
به گفته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دولت لایحه منع خشونت علیه زنان را با همکاری قوه قضاییه تدوین کرده و در آینده نزدیک این لایحه به مجلس خواهد رفت. خشونت چه علیه زنان و چه کودکان و چه علیه مردان میتواند جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی باشد و در هر محیطی اتفاق بیفتد. در محیط‌های امن و بسته اتفاقاً بیشتر. قربانیان خشونت چه خانگی و چه غیر خانگی کم نیستند، اما روشن نیست چه تعداد از آنها درباره آن صحبت می‌کنند. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام